سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت تکرار برنامه از زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون خبرها. وزارت فواید عامه طالبان می گوید که در حادثه دیروز در شهرهای کابل، جلال آباد 3 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که یک اراده موتر عصر روز شنبه از مسیرش در منطقه ماهیپر منحرف و از سرک بالا به سرک پایین شهرها واژگون شد. به گفته وی هنگام واژگون شدن موتر، سنگهای کوچک و بزرگ بر روی سرک نیز سقوط کردند. حقشناس همچنان گفته است که به دنبال این رویداد شهرهای کابل، جلال آباد برای زمان محدود برای ترافیک بسته شده بود. او افزود که شهرها اکنون باز است. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور ملا هیبت الله خونزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه‌های دولتی و خصوصی در صنف‌های آموزشی، ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. یک منبع که در نشست اشتراک کرده بود به دلیل ترس از طالبان خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که صنوف آموزشی، ترجمه و تفسیر قرآن در ماه رمضان رو اندازی خواهند شد. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی در ولایت غور در کنترل طالبان به نقل از عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گزارش داده است که کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، رادیو تلویزیون ملی غور و خبرنگاران رسانه‌های خصوصی در دوره‌های آموزشی ترجمه قرآن شرکت کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور با محدودیت‌های فزاینده روبرواند. قرار است که آصف علی زرداری به عنوان 14th رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه سوگند وفاداری یاد کند. زرداری نامزد مشترک حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز دیروز 411 رأی اعضای پارلمان های مرکزی 411 رأی اعضای پارلمان مرکزی و پارلمان‌های ایالتی را به دست آورد و برای دومین بار رئیس جمهور شد. محمود خان اچکزی نامزد شورای اتحاد سنی که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می‌شد رقیب زرداری بود، اما اچکزی 181 رأی کسب کرد. پیش از این آصف علی زرداری از 2008 تا 2013 رئیس جمهور پاکستان بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به این باور است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندرو حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب میرساند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بایدن در مصاحبه با تلویزیون MSNBC به روز شنبه بار دیگر بر حمایت خود از حق اسرائیل برای مقابله با حماس پس از حمله 7 اکتبر تاکید کرد، اما گفت که نتانیاهو برای حفاظت از مردم بیگناه توجه بیشتر به خرج بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که حمله احتمالی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه برایش خط سرخ است. قماندانی مرکزی ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی حداقل 28 تیاره بسرنشین متعلق به شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران را از بین بردند. این فرماندهی در بیانیه که شام دیروز منتشر شد گفت که در جریان این حملات به نیروهای آمریکایی و ائتلاف آسیب نرسیده و از وارد شدن خسارت به کشتی های تجاری نیز گزارش نشده. از سوی دیگر سخنگوی شاخه نظامی حوثی ها در بیانیه ادعا کرده که این گروه با تیاره بسرنشین به کشتی های جنگی آمریکا حمله کرده است. و یک مقام محلی روسی میگوید که یک تیاره بسرنشین که توسط اوکراین به پرواز در آورده شده بود برای یک انبار نفت در منطقه کورسک روسیه سقوط کرده و آتش گرفته است. این منطقه در نزدیک مرز اوکراین موقعیت دارد. رومان استوروفیت والی منطقه‌ای در پیام در تلگرام امروز گفت که بخش‌های آتش نشانی و اداره خدمات اضطراری در محل رویداد مشغول کارند. او در این باره جزئیات بیشتر نداده. قوای هوایی اوکراین دیروز اعلام کرد که سیستم‌های مدافع هوایی این کشور از میان 39 تیاره بسرنشین روسی 35 تیاره را عمدتاً بر فراز مناطق شرقی و جنوبی اوکراین از بین بردند، اما نگفته که خسارت به دنبال داشته یا نه.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما اهمیت راه‌های بدیل ترانزیتی در افغانستان است. افغانستان چگونه میتواند صاحب راه‌های ترانزیتی با ثبات شود؟ در این برنامه در مورد فرصت‌های افغانستان برای مسیرهای ترانزیتی جدید و نحوه استفاده مناسب و بهتر از آنها صحبت می‌کنیم. قرار خبرها را اگر شنیده باشین، جی پی سینگ نماینده ویژه هند برای افغانستان روز پنجشنبه با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد روابط دو جانبه اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و هند و استفاده تاجران از بندر چابهار صحبت کردند که هند در بندر چابهار ایران خیلی سرمایه گذاری زیاد داشته و انتظار دارد که صادراتش را از طریق آن به افغانستان، آسیای میانه و سپس هم و بعد از آن به اروپا گسترش بده. روی از این موضوع با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، مهمان نو ما در برنامه ما دکتر دستگیر رضایی، محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و توصیه، و دکتر لطف الرحمن رحیمی، پژوهشگر مسائل اقتصادی و مسئول بخش تحقیق انستیتو بیرونی، آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه فولاد افغانستان خمشنان که از قدیم مهمان برنامه ما میشتن. به تمام مهمانای محترم ما احترامات تقدیم است. از یک سر با ایشان صحبت آغاز میکنیم. آقای مومن، شما چون در قسمت فعلا میگن وصل نشدن، آقای رشتیا امیدوار هستیم که شما وصل باشین. آقای رشتیا، شما آخرین مسائل که در این رشته تحقیق کرده باشین در قدم اول به عنوان مقدمه به ما بگوین. وضعیت از چی قرار است؟ راه‌های ترانزیتی کی به ثبات خود خواهد رسید؟ بله، همچنان کوشش کنین که مایک تان آن کنین آقای رشتیا.
سلام خدمت شما آقای نظر و مهمانان نهایت معزز و گرامی شما در بس. میفهمید که افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و متاسفانه که افغانستان با آبهای آزاد دسترسی نداره و از این روز که همیشه افغانستان در بس تجارت با مشکلات و چالش های گوناگون مواجه بوده و وابستگی و یا نیازمندی افغانستان در یک مسیر، خصوصا در چهار بندر آبی که افغانستان به اون نزدیک است، مثل کراچی و گوادر در پاکستان و از طرف هم بندر عباس و چابهار در ایران، این نیازمندی افغانستان سبب ازی شده که یک ابزار خوب سیاسی به کشورهای همسایه باشه و هر از گاه ای بنادر خدا من حیث حرم فشار بالای افغانستان اینا استفاده بکنند. من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات و چالش ها سبب ازی شده که تجارت در افغانستان رونق نگیره و همیشه افغانستان وابسته و متکی به واردات کالای بیرونی باشه و صنایع در افغانستان همیشه زمینگیر بوده و تحت فشار قرار گرفته. بنابراین زمانی که ما به بندر کراچی و گوادر وابسته بودیم، همیشه و یا همساله شما شاید بودین که تجار افغان و سرمایه‌گذار افغان همیشه از این نایه متضرر بودن و در زمان جمهوریت نظریه ایجاد دلیس‌های هوایی و همچنان تحریزی با یا سرمایه‌گذاری بالای بندر چابهار آغاز شد و بیشتر تلاش شد تا یک راه‌های بدیل جستجو شود تا بتانه کالای افغانستان چی در بس صادرات و واردات از راه بدیل استفاده شود، که خوشبختانه در اون زمان دلیس‌های هوایی هم ایجاد شد که در اون وقت اگه شما به خاطر داشته باشین 80% هزینه‌های انتقالات کشورهای دونر و یا ناتو و مسات بین المللی می پرداختن، تنها 20% از او مربوط تجار افغان بود، اما او یک کرای کوتاه مدت و موقت بود و این نمی شد که برامش دوام پیدا بکنه، به دلیل از اینکه شما میفهمید که صادرات افغانستان متاسفانه که بجز 5 قلم محصولات زراعتی دیگه چه در روز زمان تشکیل نمیداد و اکثرا میوه تازه و میوه خشک افغانستان از طریق دلسای هوایی صادر میشد که یک بس مقت بود و نمیتونست در دراز مدت جوابگو باشه. بنان طرح چابهار هم ریخته شد از یک طرف هندوستان، پاکستان، هندوستان، ایران و افغانستان تلاش بکردن که تا از یک طرف بتانن یک نوع فشار سیاسی را بالای پاکستان وارد بکنن و از طرف دیگه اندیها خیلی علاقمند به این بودن که از خود از بس طریق ایران به بازارهای آسیای میانه برسن و از طرف هم پاکستان به شدت تلاش داشت تا بازارهای آسیای میانه را تسخیر بکنه و این را ممکن نبود بجز از اینکه افغانستان اینا را همکاری بکنن. اما همی رقابت‌های خونین سبب ازی شد که افغانستان همیشه در آتش جنگ بسوزه و افغانستان نتانه از او نقطه جیوپولیتیک خود بتانه استفاده مؤثر بکنه و افغانستان مبدل به یک چاره اقتصاد بکنه، چاره ترانزیت اقتصاد بکنه.
خب دکتر صاحب، دستگیر رضایی روی اهمیت این راه‌ها اگر کم صحبت شد و یکی از سوالای اساسی است که وقتی که در بین مثلا افغانستان و پاکستان یا ایران و افغانستان قرارداد ها میشن، این قرارداد ها چرا همیشه نقص میشه؟ چی نقص موجود است و این ضرر و فایده از این کارها چی است؟ در مجموع مردم افغانستان متقبل از این میشه و از این که تجار اگر نقص کنه، نقص خود بالای امتیع مندازه، بازم مردم نقص میکنه و میپردازه نقص واره. از شما بشنیم آقای رضایی.
با عرض درود خدمت شما و بیننده ها، پرسش شما واقعا یک پرسش جدی است. بیشتر دیده شده قراردادهایی که میان افغانستان و پاکستان و دیگر افغانستان و ایران بسته شده، این قراردادها یک جانبه از طرف کشورهای همسایه یا شکستانده شده و یا ایست بسیاری از موادش اجرا نشده. دلیل از این ضعف افغانستان است. از یک طرف میتونه که عدم تعهد و پابندی کشور طرف مقابل نشان بده و در طرف دیگه ضعف دولت‌های افغانستان بوده که نتونسته یک آمادگی متقابل داشته باشه. به گونه مثال افغانستان هم قسم که بیشتر گفته شد این نقطه اتصال میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. افغانستان از نظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک واقعا که یک حیثیت بسیار حساس و یک موقعیت حساس دارد. افغانستان در صورت میتونه که کشور همسایه را وادار به این بسازه که پابند به تعهد خود باشه که افغانستان هم یک امتیاز برابر بر از اونا داشته باشد. از جمله موقعیت ترانزیتی افغانستان است. افغانستان موقعیت ترانزیتی خوب داره برای کشورهای همسایه، ولی تا روز نتونسته کم زیر ساختای لازمه در افغانستان ایجاد بکنه و تا بتانه که روند مبادلات تجارتی را به گونه قناعت بخشش تأمین بکنه و اونا منافع متناسب داشته باشن. و از اینکه افغانستان ای ابزار در اختیار نداره، این کشورهای همسایه معمولا به خاطر اهداف سیاسی به عنوان ابزار از معاهدات اقتصادی استفاده سود بردن که متاسفانه یک رفتار دوستانه و یک رفتار درست در مناسبات اقتصادی بین کشورها بوده نمیتونه.
تشکر آقای رضایی. دکتر صاحب لطف الرحمن رحیمی، شما هم محقق مسائل اقتصادی و مسئول بخش تحقیق انستیتوت بیرونی هستین. شما اگر در این ساحت کدام تحقیقات یا کدام تجربه دارین، نتیجه شده بر ما بگوین که این مشکل تا چه حد وسیع است و تحقیقات شما چی رو نشان میده در این ساحه؟ از شما بشنویم دکتر صاحب رحیمی.
تشکر جناب نظر صاحب، من خدمت شما و مهمانان برنامه و شنونده ها همه که سلام تقدیم میکنم. معمولا بحث منطقه‌ای یا به اصطلاح وصل منطقه از نقطه نظر اقتصادی یک گپی است که دی بین 40 تا 50 سال اخیر رونق بیشتر گرفت. کشورهای منطقه متوجه شدند که امکانات یا فایده بالقوه بسیار زیاد بین کشورهای منطقه وجود داره و اگر این کشورهای منطقه بتونن از مسائل سیاسی و دیگه حساسیت های منطقه‌ای و رقابت های تاریخی و غیره که همیشه طبیعتا دامنگیری همسایه ها و کشورهای همسایه می باشه، از این اگر بتونن گذار کنن یا عبور کنن، اینا میتونن این فایده های بالقوه اقتصادی را به اصطلاح به او دسترسی پیدا کنن و مورد استفاده قرار بدن و این بسیار فایده بزرگی به مردم مملکت میتونه داشته باشه. افغانستان مستثنا نیست از این قضیه. افغانستان از قضا در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته که در یک طرفش آسیای مرکزی وجود داره، کشورهای آسیای مرکزی، و از یک طرف دیگه هم آسیای جنوبی یا ساوت ایشیا. این دو منطقه یکی از یا این دو حوزه اقتصادی، طرف دیگه‌ش هم ایران میشه که حوزه خلیج فارس نام شده. این سه منطقه یکی از سه مناطقی بسیار بزرگ دنیاست که از نقطه نظر اقتصادی به هم بسیار زود پیوسته نیستن و اگر شما مثلا مناطق مختلف را در گوشه‌های دنیا ببینین و مو شاخصه های نقطه وصلشان بین هم دیگه مقایسه بکنین، این سه منطقه معمولا در پایین ترین مقام قرار دارن از نقطه نظر راه های مواصلاتی به هم دیگه وصل باشه، از نقطه نظر قراردادهای تجارتی و ترانزیتی و غیره. این همگیش سبب میشه که امو قیمت این گسیختگی یا انفصال بسیار زیاد بلند تمام شود برای مردمی که در این منطقه زندگی میکنن، یا امو مادن و قوه های ظرفیت های بالقوه‌ای که وجود داره از او استفاده عظمی صورت نمیگیره. مثلا شما شاخصه های مختلف را که ببینین در برابر تجارت در بین منطقه ها تعرفه بسیار زیاد کلانی وجود داره، ویزه مفت وجود نداره بین کشورهای آسیای مرکزی، بین هند و پاکستان رقابت عجیب و غریبی وجود داره، افغانستان که در وسط شست اجازه بدون ویزه اجازه ندارن مثلا کارمندان متخصصین افغانستان ایران برون، از ایران افغانستان بین و غیره و غیره. مارکت های مشترک وجود نداره، علم و تخصصی که در این حوزه به اصطلاح شکل میگیره و تکنولوژی که در این حوزه رشد میکنه اینا تبادله صورت نمیگیره و شریک نمیشه. این سبب شده که این انفصال سبب شده که بسیار زیاد بزرگ تمام شده قیمتی جدایی. دلایل مختلف داشته البته. ما معمولا میشه ما سه دانش نام بگیرم. ما یکی روابط اقتصادی یا قراردادهای اقتصادی دو جانبه داریم بین کشورها که میشه برش بگیم bilateral agreement یا BTA، یا یکی چند جانبه است که سه کشور میتونن قرارداد امضا کنن، مثل که ما اینمی قراردادی که بندر چابهار شامل از او میشه، یا قرارداد سه جانبه است بین ایران و افغانستان و هند، یا اینکه شما FTA دارین یا حوزه آزاد اقتصادی. این قراردادها ساختار یا چارچوبی قانونی ای را مساعد می سازه که کشورها اینی مسائل شاخصایی را که من پیشتر گفتم مثلا متخصصین بروند، ویزه مثلا معاف شوه و غیره و غیره، و علم و اندوخته هایی که در این منطقه چی میشه پرورده میشه ای تبادل صورت بگیره و همه ایشان مستفید شوند، سبب ایجاد یک نقطه وصل میشه. همون قسمی که رشتیاس دعوال گفتن قدم های بسیار بزرگی برداشته شده در 20 سال گذشته، چارچوب های بزرگی هم امضا شده بین کشورهای منطقه، یک بستر یا چارچوب قانونی ایجاد شده برای وصل منطقه. مشکلاتی که باقی مانده، معمولا اگر مشکلات به دو دسته بسیار بزرگ تقسیم بکنیم، مشکلات غیر اقتصادی و مشکلات اقتصادی نامشبانیم. در مسائل مشکلات اقتصادی بحثای بسیار تکنیکی و کوچکی است که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه او از بین میتونه برود، ولی مشکلات بزرگی که وجود داره در منطقه مشکلات غیر اقتصادی است. اینا میشه شامل مسائل سیاسی، مسائل مشروعیت، مسائل چارچوب‌های قانونی دیگه که روابط بین دولت‌ها را تعیین میکنه و رابطه های مختلف، رقابت های منطقه‌ای، رقابت های جهانی، همگی اینا سبب میشه که این منطقه به هم وصل نشوه و باقی مانده میتونه.
تشکر. خب آقای رشت، یکی از شنونده های عزیز ما امان خلیلی در فیسبوک نوشته کده که هرچند در سیاست صداقت دیده نشده، ولی منافع کشورها به هم گره خورده، با دیدگاه منافع ملیشان میتون راه های حل های برای همه باشد. یعنی در منطقه اگر تمام منافع در نظر گرفته به یک نتیجه اگر برسن، به طور مثال اگر سایه اقتصادی علایده بحث شوه، مثلا سایه سیاسی علایده بحث شوه، مسائل دیگه علایده بحث شوه، شاید یک رای حل پیدا شوه از این نقطه نظر. منتها در اقتصاد یک مسئله بسیار ساده است که ما که شاگرد اقتصادم بودیم و میفهمیم، در یک بازار عرضه و تقاضا را باید همیشه در نظر بگیره. در جایی که عرضه زیاد باشه همیشه اما قیمتا خوب میباشه، به نفع مردم میباشه. از او خاطر در این ساحه ترانزیت، راه های ترانزیت یا بنادر ترانزیت هم هر قدر اگر امکانات زیاد شود اما قدر مشکلات کم نمیشه از نقطه نظر شما. مثلا غیر از راه های پاکستان و ایران دیگر راه ها هم هست، مثلا با ترکمنستان صحبت های شد و با چین و خان هست، و از این خاطر راه های بدیل اگر تقویه شود در نظر گرفته شود که تجار افغانی تحت فشار یک مملکت مثلا قرار نگیره. از این نقطه نظر آخرین اقدامات چی است؟ از شما بشنویم.
مستاز تشکر. بدون شک بله، چون افغانستان متاسفانه در این مدت 44 سال بس جنگ ها و نامنی ها سبب وزی شد که افغانستان هیچ فرصت پیدا نکنه تا بالای راه بدیل فکر بکنه و تنها همیشه وابسته به یک مسیر بودن و شما میفهمید که اونا بنادرشون همیشه منعیسی اگرم فشار بالای افغانستان استفاده کردن. خب بالای راه بدیل وجود داره، دلیس های اوهی باز شده و دلیس واخان کار بالای جریان داره. اگر ما بتونیم از طریق دلیس واخان خود به چین وصل بکنیم، بدون شک نه تنهایی که چین علاقه مند است، از طریق واخان خود به کشورهای جنوب آسیا وصل بکنه و به شکل بندر چابهار واسه مرکزی ببخشن و بندر چابهار، و به شکل ایران هم شده علاقه‌مند است که تا از این طریق بتونه خود به چین وصل بکنه. و چیز بسیار جالب دیگه بود که در کنفرانس تواصل تجارتی که ما به ترکمنستان رفته بودیم و در اونجا در حدود 260 نفر از تجار و سرمایه گذار و صنعتگر افغانستان اشتراک کرده بودند در پالیزو، که اونجا یک نمایشگاه بسیار خوبی از تولیدات داخلی بود و ما تونستیم یک بازاریابی بسیار خوبی و کالای داخلی بکنیم که خوشبختانه با دستاورد خیلی کلان برگشتیم. بیشتر مقامات ترکمنستانی بالای سه پروژه کلان تاکید داشتن. اول پروژه تاپی بود که اونا بسیار باشدت علاقه‌مند بودن که تا بتونن تاپی را حرکت بدن و وزید طریق بتونن گاز خود به فروش به کشورهای جنوب آسیا برسانند. و از طرف دیگه تاکید بیشترشان بالای دو بندر استراتژیک ترانزیتی بود که بندر آقینه و بندر تورغوندی بود. اونا میخواین که در اون قسمت دو سب استیشن ریلی ایجاد بکنن و از اون طریق اونا پیشنهاد کردن که نه تنها که ما در بحث ترانزیت و ترانسپورتیشن میخواییم افغانستان کمک بکنیم، بلکه در قسمت حل مشکل انرژی ما هم میخواییم که ظرفیت در افغانستان بلند ببریم. و اونا پیشنهاد کردن در صورت که ما بتونیم سرمایه گذاری کلان را در دو بندر انجام بدیم، افغانستان قادر به خواهد شد که کالای خود از طریق ترکمنستان به ترکیه و از طریق ترکیه به اروپا وصل بکنند. ببینین آیسته آیسته راه ها ایجاد میشه، نه تنهایی که افغانستان فعلا کشور مهاد به خشکی و نیاز به راه بدیل و یا بندرهای آبی داره، بلکه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه هم به شدت در آخر نیازمند به همکاری افغانستان هستند. مثلا پاکستان امروز مزل انرژی یک مزل خیلی بزرگ و یک مزل ملی در پاکستان مبدل شده و بدون همکاری افغانستان ممکن نیست که پاکستان بتونه این مشکل حل بکنه، چون در کوتاه مدت ممکن پاکستان در بحث ترانزیت بتونه از راه بدیل استفاده بکنه، اما به خاطر رسیدن به بازارهای آسیای میانه نیازمند است که افغانستان اونها رو کمک بکنه. مثلا امروز پروژه کاسای 1000 حرکت میکنه، با حرکت کردن این پروژه مشکل پاکستان حل میشه و پاکستان مبدل به کشور صنعتی میشه و تماما کارخانجاتش که امروز بپا افتاده دوباره سرپای خود ساد میشه و میتونه مسئله اقتصادی پاکستان حل بکنه و به این شکل کشورهای آسیای میانه به شدت نیازمند فروش مواد نفتی خود هستن و یگانه جایی یا مارکت جدیدی که میتونن کالای خود به فروش برسانن و یا مواد نفتی خود به فروش برسانن و کشورهای جنوب آسیا است، چون ترکمنستان شخصا با روسیه هم مشکل داره و با ایران هم مشکل داره، نمیتونه گاز خود بفروشه و به میشکل با چین که 3 پایپلاین کشیده داشته بود و قرار بود پایپلاین چهارم هم امتداد پیدا بکنه و اونام با مشکل برخوردن. پس یگانه راهی که میتونه مشکل اقتصادی خود ترکمنستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای میانه حل بکنه فروش انرژی و مواد نفتی است که به جنوب آسیا بازار مارکت خوبی داره و در اون طرف هم پاکستانی ها و کشورهای دیگه مثل هند و بنگلادش که کشورهای تازه صنعتی است اونا ضرورت دارن که کالای خود از طریق افغانستان به آسیای مرکزی بفرستن و همچنان ایران به شدت نیازمند است تا از طریق افغانستان گاز انتقال بده به چین. اینا جمله منافع مشترکی کشورها هست که من فکر میکنم اگر یک همگرایی اقتصادی و یا همگرایی منطقی تشکیل شود بدون شک میتونه صلح و ثبات به کشورهای منطقه برمغان بیاره.
تشکر. آقای رحیمی، شما در مورد چی فکر میکنین که در مورد راه های بدیل یعنی چاره های اساسی به نظر شما چی از چاره‌های اساسی که هیچ تغییر نکنه موضوع، یعنی مجبور نشه ممالک بازم قراردادهای دوم و سوم بکنن؟ از این نقطه نظر پرسیدم.
یک موضوع رو باید ما جدا بکنیم از بحث‌های اقتصادی و او ایست که موضوع مشروعیت و حاکمیت قانون و قانونمداری بحث اولی است. قانون اساسی داشتن بعد از او تمام قوانین دیگه که از قانون اساسی منشأ میگیره و مشروعیت خود میگیره و قانون اساسی که به اداره یک مملکت مثلا به اداره طالبا مشروعیت بده، ای همگیش در افغانستان فعلا وجود نداره و ای یک معضل و بسیار مشکل بزرگ و خالیگاه کلان است که پیش از ای که ما وارد مسائل و مباحث اقتصادی شویم این مطرح میشه. ما ایره سرش بحث نداریم، از او خاطر من قدر زیاد سر ازی تمرکز نمی کنم، ولی این موضوع است که به اصطلاح اولویت داره، ارجحیت داره و تمام مباحث اقتصادی. هیچ کشور اقتصادی، هیچ شرکت خصوصی نمیتونه بیای وارد افغانستان شوه و به دل جمع در از مدت برای 15 سال، برای 30 سال امرای حکومت افغانستان یا امرای اداره طالبا یا به خاطر استخراج معادن و غیره و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که وجود داره قرارداد بسته بکنند، در صورتی که این قوانین و این چارچوب‌های رسمی که مشروعیت می‌بخشه این وجود نداشته باشه. ما این مسئله باید اول روشن بکنیم، این را باید بگوییم، باز بعد از پیش بریم بگوییم که خواه بسیار زیاد ظرفیت‌های بالقوه وجود داره. این ظرفیت‌های بالقوه را که ما در موردش گپ می‌زنیم و همین رقمی که رشتیا صاحبم گفتن اینا بالقوه هستن، اینا زمانی میتونن مشروعیت پیدا کنن، زمانی میتونن به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیرن که حکام و زمامداران امور در افغانستان قانونمند باشن، مشروعیت داشته باشن و از یک آدرسی منظمی تعریف شده باید براون امرای کشورهای منطقه قرارداد امضا بکنن، بر از اونا گارانتی بدن، بر از اونا باید یک داد و گرفت دو جانبه است. وقتی که شما میرین امرای ایران یک دانه قرارداد امضا میکنین، امرای ترکمنستان یک دانه قرارداد امضا میکنین، اونا هم یک چیزایی میخواین و شما هم یک چیزایی میخواین، اینا پیش از پیش باید تعریف شده باشه و اینی میشه است که مشکلات ایجاد میشه و این ظرفیت های بالقوه چی نمیشه به دست نمیایه. مشکلات امنیتی و غیره در سالهای گذشته که وجود داشت، من که پیشتر گفتم یک چارچوب اقتصادی یا زیربنای زیر ریخته شده بود، ولی با آمدنشان در دو نیم سال گذشته طالبا همگی این زیر پشت پای زدن. مثلا پروسه کاساوان توزنه که میگن ایره رفتن دوباره قرارداد امضا کردن، ای به این معناسته که او قراردادهایی که قبلا امضا شده بود همگیش نفع شده، او قابل قبول نیست، ولی بسیار کار صورت گرفته بود سر پروژه تاپی، سر پروژه کاساوان توزن و هر کدام از اینا دوبار سه بار دوباره افتتاح میشه. ای من فکر میکنم کارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی و به خاطر یک پروپاگاندی است تایی که یک اقدام عملی را نشان بده و ای را نشان بده که اداره طالبا جدی رفتن مثلا سر یک موضوعی کار میکنن. بحث دیگه ایره که من میخواستم در اینجا بسیار زود رویش تمرکز کنم که اگر فرصت باشه، او ایست که افغانستان وقتی که میره امرای ترکمنستان قرارداد امضا میکنه یا امرای ایران قرارداد امضا میکنه، چی داره برای فروش؟ مثلا ما میگیم که امو چیزهای ما را ما باید بفروشیم و از این فایده بکنه. ما قرارداد تجارتی شما یا ترانزیتی امرای یک کشور از منطقه، چی ترکمنستان باشه، چی پاکستان باشه، چی ایران باشه که امضا میکنین، چی چیزهایی داریم برای فروش؟ مالای این یا موادی که این کشورها میخواین صادر بکنن، ما میشیم بازار اینا، ما میشیم بازار مصرفی اینا و همیشه این مواد میایم وارد افغانستان میشه، فقط این بار ارزانتر میایم وارد افغانستان میشه. باید روی ازی هم فکری بسیار جدی صورت بگیره که صنعت و تولیداتی که داخل افغانستان صورت میگیره و ای باز فروش میشه، مثلا امی بندر چی چابهار، ما به بندر چابهار فرض بکنین که فعلا نیست، اما فرض بکنین بندر چابهار فعال باشه و کاملا مورد استفاده قرار بگیره و راههایی که این بندر میتونه مثلا لاری ها و ریل و قطار و دیگه و دیگه که بتونه تمام مواد بیاره داخل افغانستان و تجار افغانستان هم از این چون FTA است، حوزه آزاد اقتصادی است، تجار افغانستان از این استفاده بکنن، برون اونجا موادشون رو بیارن وارد افغانستان وارد بکنن، چی دارن که صادر میکنن؟ باز هم اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا وارداتی و مصرفی میشه. این مباحث چند تا خالیگاهی بسیار جدی داره. یکی ما گفتم مشروعیت، دومی که ما تولیداتی نداریم که باز از این بتانیم امو استفاده اعظمی را بکنه، یعنی ما میشیم به بازار وارداتی و تنها فایده ای که این راههای ترانزیتی مختلفی که وجود داره در حوزه میتونه داشته باشه ایست که احتمالاً یک ارزش زنجیره‌ای ایجاد میکنه. مثلا اگر پروژه تاپی قرار شود که پیش بره و ترکمنستان گازشه یا برقشه بفروشه به ایران و افغانستان، به ایران یا میبخشین به پاکستان و هند، در مسیر راه چون از افغانستان تیر میشه، میشه که یک چند تا کار ایجاد بکنن، یک چند چیزای برای افغانستان ایجاد بکنن، ولی بسیار پروژه بنیادی که بتونه اقتصاد افغانستان را دگرگون بکنه، زندگی مردم سرش تاثیر مثبت داشته باشه و فکر بکنیم که این به نفع مثلا درآمد ناخالص ملی مملکت چند فیصد بالا ببره، درآمد فردی اوسط مردم سطحش بالا ببره، بسیار بعید من میبینم و این بسیار کاری بسیار جدی کارخانه بسیار زیادی نیاز است که داخل افغانستان باید صورت بگیره که باز بتانیم به اوجه برسیم. این دو تا بحث بسیار مهم است که ایره باید ما پیش از پیش درست بدانیم که باز بریم سر چی گپ بزنیم، سر زی گپ بزنیم این فایده های بالقوه کدام هاست، چه رقم میتونه به نفع افغانستان تمام شود.
تشکر دکتر دشتگیر رضایی. آقای نصرالله ایوبی در فیسبوک می نویسه که اگر حکومت افغانستان می خواهد که زیر فشار کشورهای همسایه نرود، دولت باید در کوتاه مدت از بندر چابهار استفاده کند و در دراز مدت به تولیدات وطن توجه کند. اتر یک چیز نوشتن. اصل مطلب ما روی راه های ترانزیتی هست، منطقه همه به خلم زنجیر و یکی به دیگه بسته است. از اون خاطر آقای رضایی، امین موضوع ثبات در منطقه هم تحت سوال به خلم میاید که ایران خودش کل دنیا بخیر، مگر بگیم کل دنیا هم نباشه، که امریکا در مشکلات داره، تعذیرات است، ای پاکستان هم دیگه مشکلات داره، که هندستان او طرف بریم، ترکمنستان و ازبکستان اونا، قزاقستان یا دیگه از خود مسائل دارن، رژیم هایشان همیشه تحت سوال است، او طرف چین مسائل اویغور ایگه پاس، یعنی اطراف اکناف افغانستان هم یک قسم عجیب غریب در یک وضعیت قرار دارن که از ثبات با ایشان و یا از مذاکرات با ایشان یا از قرارداد با ایشان یک کمه که تعمق عمیق‌تر میخوای. از اون خاطر چطور میشه آقای رضایی که در منطقه ثبات بیایه و بالاخره در افغانستان هم ثبات بیایه و بالاخره کار تجارتی گپا بهتر شود؟ از این نقطه نظر به این موضوع چگونه نگاه میکنین آقای رضایی؟
پیش از اینکه به پاسخ بگویم، من یک مقدار خود افغانستان میخوام تمرکز داشته باشم و اویی است که افغانستان از بسیار سالهای قبل تا اکنون در برنامه اقتصادی خود بیشتر پافشاری کرده بر ایجاد زیربناها در کشور، که متاسفانه نظر به بی‌ثباتی سیاسی که در کشور بوده نتانسته که این زیرساخت‌ها را که راه‌ها و راه‌های ترانزیت هم ترانزیتی هم شامل از این میشه ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که افغانستان نتانسته که ثبات اقتصادی به ثبات اقتصادی برسه اینی است که مدیریت سالم نداشته، یعنی مدیریت ملی در داخل افغانستان نبوده که در داخل افغانستان زیرساخت‌های لازم ایجاد بکنه. اون قسم که گفته شد افغانستان مهاد به خشک است، ولی دارای یک ظرفیت بسیار بلند اقتصادی است. اگر این درست مدیریت شوه و این ظرفیت‌های بالقوه اگر به بالفعل تعلیم به فعل تبدیل شوه، افغانستان میتونه که جایگاه سزاوار خود در سطح منطقه به دست بیاره. به گونه مثال ببینید، اینجا یاد شد از بنادر مختلف، از پروژه های مختلف. بنادر درست است که بنادر در سرحدات کشور هستن و پروژه های ایران که اینجا یادآوری شد پروژه های منطقوی هستن که بر افغانستان مستقیم ارتباط نمیگیره. این پروژه های منطقوی است که تمویلش هم از طرف منطقه میشه و سازمان های بین المللی میشه. افغانستان در بخش خود هم اون منابع را نداره، در اختیار خود که منابع مالی را استفاده بکنه و تکنیکی را، و او هم ناگزیر میشه از بانک جهانی و یک نهاد بین المللی دیگه کمک به دست بیاره تا که ایجاد بکنه. مشکل اساسی در این است که افغانستان نتانسته که ثبات سیاسی را در داخل کشور به وجود بیاره. تا زمانی که ثبات سیاسی در داخل کشور به وجود نبیاید، ثبات اقتصادی، توسعه و رفاه نمیتونه که به وجود بیاره، چون که دولت با ثبات میتونه که سیاست اقتصادی مدون داشته باشه و در چارچوب سیاست اقتصادی برنامه‌های توسعه‌ای رو برا بندازه تا بتونه از منابع دسترس خود استفاده کارا اثر بخش را بردی بکنه. قسم که بیشتر اشاره اینجا شد، واقعا افغانستان یک کشور مصرفی است. وقتی افغانستان میتونه که راه‌های بدیل و از راه‌های ترانزیت بدیل استفاده درست بکنه که افغانستان خودش دارای یک اقتصاد تولیدی باشه، بتونه که صادرات داشته باشه، نه ای که صرفا مصرف کننده باشه و اون کالاهای بی‌کیفیت کشورهای همسایه را اینجا استفاده بکنه، یک بازار مصرفی. اگر در افغانستان یک مدیریت سالم اقتصادی شکل بگیره، میتونه که اقتصاد افغانستان بر پایه تولیدات داخلی و رونق بازار داخلی در گام نخست به رشد و توسعه برسانه، به ثبات برسانه و در گام بعدی واردات تشویق صادرات تشویق کنه. اینجا گفته شد که بندر چابهار، ما به این باور هستم که کشورهای همسایه هر کدامشان دنبال منافع خود است. اگر پاکستان است، ایران است، ازبکستان است، تاجیکستان است، ترکمنستان است، اونا میخوان که اموال خود، کالای خود، تولیدات خود، اگر انرژی است، اگر نفت است، اگر دیگه موادی است که اینا صادر بکنه، انرژی برق است، اینا در تلاش ازی هستن. ولی این از کدام راهی را عبور میتن؟ از راه افغانستان. افغانستان آیا یک کشور با ثبات است؟ از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی این کشورها هم با یک دلخوره عمل میکنن. از پروژه کاسا 1000 یاد شد. پروژه کاسا 1000 قسمت اعظم این پروژه تطبیق شده بود، در حال اجرا بود در کشورهای بیرون از افغانستان، حتی در افغانستان تا یک قسمت پیش رفت. ولی نظر به تغییر یا نظر به تحولی که در افغانستان آمد، تحولم یک دیگرگونی میتونه آدم ریاض بکنه که جنبه کیفیتی نداره، کیفی در او دیده نمیشه. آن او پروژه از سر گرفته میشه، بانک جهانی ایره کمک میکنه و او را مشروط کمک میکنه، شرطهای هم گذاشته که پول از طریق بودجه افغانستان وارد نمیشه. یک میکانیزمی را پیشبینی کردن که از او طریق از زیر نظر سکرتریت از این پروژه کاسا عملی میشن و پولی که برای خاطر استملاک و به خاطر خدمات دیگه گپا انتقال بشه و اون میکانیزمی را که در نبود رابطه مستقیم بانکی چگونه به وارد شوه این پول و عوایدی که بدست میه چگونه به افغانستان وارد شوه، روی از این مکانیزم اونجا بحث شده. هنوز هم این اطمینان وجود نداره که پروژه در همون موعد پیش بینیش که 18 ماه تا 24 ماه که پیش بینی شده این تحقق پیدا بکنه. این بسیار ساده نیست که آدم بگه که حالا پاکستان با برق به انرژی برق نیاز داره و این از تاجکستان میاد و ساده وارد پاکستان میشه و پاکستان هم پروژه های از این فعال میشه و صنعتش جان میگیره و اقتصاد برکت میفته و چرخه اقتصاد حالت ثبات پیدا میکنه. و هنوز هم معلوم نیست چون وضعیت افغانستان، وضعیت سیاسی افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان هنوز مطمئن نیست، بی‌ثبات است. در افغانستان دولت با ثبات وجود نداره. پیش از اینکه از ثبات از او گپ بزنیم، یک دولت مشروع قانونی وجود نداره در افغانستان. دولت افغانستان، مردم افغانستان اگر بخواهند که دارای استقلال اقتصادی شوند، دارای یک جایگاه سزاوار خود شوند، در گام نخست باید با فرایند سیاسی رو بیارن و یک دولت قانونی و مشروع را ایجاد بکنن. تا زمان دولت قانونی و مشروع ایجاد نشه، افغانستان مالک منابع خود نشه، افغانستان نمیتونه که از امکانات منطقوی استفاده درست بکنه. هرچند که در روی کاغذ قراردادهای مختلف امضا شده، این پیمانهای همگرایی منطقوی که وجود داره در کلش این نمایندهای ما اشتراک میکنن، نظر به همین ضعف افغانستان نتونست که وارد پروژه چین، پروژه بزرگ چین رای ابریشم نو شوه، افغانستان بیرون ماند. دلیل از جام هم بود که افغانستان ثبات نیست. اینجا یاد شد از دهلیز واخان. دهلیز واخان شما ببینه یک رای خامه و خاکه است، بسیار صعب بود. ما در افغانستان تا هنوز قادر نشدیم که در 5-6 دهه یک رای میاری را که شما را به جنوب وصل میکنه امیر نتانستیم به میارای بین‌المللی بسازیم. در افغانستان مشکل جدی دیگه که وجود داره، سرک امیر جاده القبیره که 16 ولایت با هم وصل میکرد، از کابل شروع میشد و پروان و بغلان و سمنگان و بلخ و جوجان و فاریاب و بادغیس و تیرات و فرا و هلمند و قندهار و بالاخره به کابل وصل میشد. امیر شما یک حبیبی ببینید تا امیر های قابل استفاده هست برای ترانزیت بین‌المللی، حتی برای ترانزیت داخلی این قابل استفاده است. رای بسیار کوتاهی که میتونست مرکز را با غرب وصل بکنه، علی رای گردن دیوان پروژه چندین دهه پیش است. این را میتونه که با 700 کیلومتر طول خود 500 کیلومتر راه را کوتاه بسازه به ایران قابل. کسی را استفاده نکرد. در چین وضع ما ادعا بکنیم که ما میتونیم که پروژه منطقی را
درست استاد یک لحظه اگر اجازه بتین که یک مهمان دیگه بگیم یا شنونده، یعنی از سهمیه شنونده داریم آجی صاحب نسیم که خودشان معاون شرکت ترانسپورتی وردک بابا هستن، اونا عملا در این ساحه کار کردن. از او خاطر آجی صاحب نسیم خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. شما خوش باشید.
بله، خب ما روی راه های ترانزیتی صحبت میکنیم که گفتیم که به یک طرف وابسته نباشه، یعنی بدیل های مختلف در نظر گرفته شوه. شما در این مورد از تجربه خودتان بگوین، چاره اساسی چی از به نظر شما چی باید شوه که این مشکلات راه های ترانزیتی دوباره دیگه ممانعت ایجاد نکنه به تجارت؟ آجی صاحب نسیم
تشکر، زنده باشی. به چیز است ما که تا جایی که معلومات داریم و تجربه داریم، ما با می ترانزیت یعنی باید بالمثل عمل شوه، یعنی چیزی که از افغانستان خواسته میشه ما باید از ملکای همسایه همونطور یک چیز شوه همراه ما. یعنی بایره چیزی که همی مشکلت ویزه است و مشکل ای است که از مثال از ملکای همسایه با کل افغانستان مالای خود انتقال با موترهای خود و موترهای ما یک ذره مشکل ایجاد میشه، موترها که با مثال با پاکستان میره یا با ایران میره و او جایی که چیز باشه او جا برای ما اجازه داده نمیشه. یعنی یک ذره سلطه باید داشته باشه، یعنی که افغانستان هم بتونه بهمی چیز دسترسی پیدا کنه.
تشکر حاجی صاحب. نسیم آقای رشتیا، شما دیدین کسی که مستقیما در شرکت های ترانسپورتی سهم دارن، اینا گفتن که باید با کسایی که بعضی کارا را بر علیه افغانستان میکنه رویه بالمثل شوه. آیا این امکان داره میتونه مثلا افغانستان رویه بالمثل با پاکستان بکنه یا نه؟
به دلیل از اینکه هنوز هم افغانستان یک کشور متکی به واردات است و ما به شدت نیازمند مارکت های پاکستان و از طریق پاکستان به هندوستان هستیم، چیزی که رئیس صاحب بزرگوار هم در این مورد اشاره کرد که ما چی به فروش داریم و چی به صادرات داریم. شما بیلانس تجارت افغانستان اگر ببینید، ما تقریبا 90% واردات دادیم، 10% صادرات داریم. صادرات ما رو بجز 5 قلم محصولات زراعتی دیگر چیزی هم تشکیل نمیده و زراعت افغانستان هم متکی به اقلیم است. سال که بیشتر ریزش و برف و باران باشه ما مسئولات خوبی را برداشت میکنیم و اگر نباشه برعکس. به خاطر است که ما نمیتونیم در موقف نیستیم که حرکت بالمثل بکنیم، به دلیل از اینکه ما مشابهت بازار با پاکستان و هندوستان داریم. هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که کالای داخلی و یا تولیدات داخلی ما با استانداردها و معیارات جهانی برابر باشه که ما بتونیم بازارهای بدیل را جستجو بکنیم. مثلا شما میبینید که امروز در افغانستان یا خرید کچولو و یا پیاز و یا سیب و این مسائل بالای کراچی و کنار جاده ها فروخته میشه، این بازار شما میتونید که در پاکستان و هندوستان هم داشته باشین. به با خاطر است که ما را به شدت نیازمند و وابسته به این دو بازار ساخته. هر از گاهی که ما در داخل افغانستان هم کارهایی را انجام بدیم، مثلا معیارها و استانداردهای جهانی را بفهمیم، خصوصا از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه را که ما بخوایم به او بازارها صادرات داشته باشیم، ما ضرورت داریم که ما استانداردها و معیارات از اونها را بفهمیم، بعدن بالای کالای خود او را تطبیق بکنیم تا ما بتونیم صادرات داشته باشیم. و قسمی که رئیس صاحب هم در مورد اشارات داشتن که متاسفانه ایجاد خطای آهن و یا ایجاد بنادر و سهولت‌های بیشتر تجارت، این میتونه از یک طرف بسیار خطر جدی و بالقوه را متوجه صنایع نوپای افغانستان بکنه. شما میفهمین که امروز در افغانستان ما بیشتر از 6000 فابریکه متوسط و کوچک و بزرگ داریم و بیشتر از 4.5 لک انسان در این فابریکات مصروف کار هستند و در 71 نوع کالا ما به نیمه خودکفایی و یا خودکفایی کامل رسیدیم و هر از گاهی که کالا به شکل ارزان و زود داخل مارکت های افغانستان شود و همچنان شما میفهمین که متاسفانه رقابت های خراب و سیاست های دمپنگ کشور همسایه همیشه سبب از این شده که صنایع را در افغانستان زمینگیر بسازه و نگذاره که تولید در افغانستان رشد بکنه، چون تولید ستون فقرات اقتصاد یک مملکت تشکیل میده و کشوری که تولید نداره او محکوم به نابودی است. از این لحاظ است که به یک مقدار نگرانی ها هم وجود داره. و در بحث دیگه که شما میفهمین که قسمی که آقای رضایی خیلی متاسفانه مایوسانه صحبت کردن، شما بهتر میفهمین که 44 سال جنگ ها و نامنی ها تمام از زیر ساخت ها و زیربناهای اقتصادی را در افغانستان از بین برد. حالا که پروژه کاسای کزار حرکت میکنه و یا خط آهن از ترکمنستان به پاکستان وصل میشه و یا تاکی حرکت میکنه، درست است که یک پروژه منطقی به شما میره، اما با حرکت دادن این پروژه چی به مفاد به دست میاره؟ شما میفهمین که سالانه به میلیون ها دلار حق ترانزیت نصیب افغانستان میشه، یک بس به ده ها هزار نفر زمین کار و اشتغال برشون مایه میشه، این بس دیگه. در پلی زو ده ها پروژه خرد و بزرگ دیگه حرکت میکنه و چیزی که بسیار مهم به افغانستان است و ای است که اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بلند میره. با حرکت دادن یک پروژه منطقه‌ای نه تنها که همگرایی اقتصادی در منطقه به میان میاد و صلح و ثبات دائمی را به منطقه برمغان میره، بلکه این سبب از این میشه که کشورهای زینف بیشتر تلاش بکنن به خاطر ثبات و صلح دائمی در این کشورها. و از طرف دیگه خوشبختانه بعد از تحول سیاسی در افغانستان و رفتن نیروهای بین المللی و خصوصا امریکا، امنیت سرتاسری در افغانستان حاکم شده و چیزی که باعث عدم تطبیق این پروژه در افغانستان شده بود، اول حضور نیروهای امریکایی و بین المللی در افغانستان بود، چون اینجا در افغانستان یا در منطقه چین، روسیه و ایران اینا هرگز نمیخواستن که نیروهای بین المللی و یا آمریکا در منطقه حضور داشته باشه. به خاطر بود که همیشه نامی ها سبابزی شده بود که هیچ پروژه حرکت نکنه و هیچ مادر افغانستان استخراج نشه و هیچ کارهای زیربنایی و زیرساختی صورت نگیره. بعد از تحول سیاسی ایران میپذیریم که هنوز ما مشکلات سیاسی داریم. با حل شدن این مشکلات سیاسی بدون شک مشکلات اقتصادی هم دارای سایسه حل میشه. و این که تعاملات بیشتر سیاسی با کشورهای منطقه با گذشت هر روز داره صورت میگیره، مثل چین، کشورهای سیمیانه، ایران و دیگر کشورهای منطقه که داره آیسا آیسا در بیواز سیاست های تقابل سیاست های تعامل پیش میبره، این بدون شک منافع همه کشورها نهفته هستن تا با حکومت افغانستان تعامل بکنن. چون اگر حکومت فعلی افغانستان به هر لحاظ اینا تضعیف میشه، پیامدهای منفی زی ممکن دامنگیری کشورهای همسایه و منطقه تا خود اروپا و آمریکا شه. یکی از پیامدها مهاجرت‌های اقتصادی است که مردم به خاطر نبود کار و اشتغال مجبور هستند که به کشورها هجرت بکنن و از طرف دیگه ممکن نیروهای دیگه در منطقه ظهور بکنه که تهدید باشه بر امنیت داخلی کشورها. به لحاظ است که با وجودی که شما میفهمین که هنوز مشروعیت به میان نیامده، هنوز
صدا قطع شد یا چطور همکارای تکنیکی، خب به هر حال ما از سهمیه شنونده خانم رویا محمدی که خودشان تجارت پیشه هستن داریم. خانم رویا محمدی خوش آمدین به برنامه.
بار سلام ادب خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی، امیدوار خوب باشین، خوش باشین.
بله، ما روی راه‌های ترانزیتی صحبت می‌کنیم، روی مشکلاتش و اینا. چون شما تجارت دارین با ترانسپورت احتیاج زیاد دارین، ما گفتیم از شما بشنویم تجربه شما چی است، چی مشکلات هست، بسیار کوتاه اگر بگین، و راه حل از نقطه نظر شما منیس یک خانم تجار چی است اگر بگین بر ما.
خوشبختانه ما در این اواخر شاهد ازی هستیم که بعضی پروژه های بزرگ دولتی در حال اجرا شدن است و خوشبختانه یک گپ دیگه است که ما در داخل افغانستان کارگو داریم و ما میتونیم لوازم خود را به خارج انتقال بدیم. مگر یک انتقادی که ما داریم، کارگوها زیادش به طور شخصی کار میکنن و وقتی که به طور شخصی کار میکنن هزینه های بلند دارن. فکر کنین که یک اموالی که در داخل افغانستان ما 3000 افغانی تیار میکنیم، ما باید حداقل نصف از اون را دوباره بپردازیم به کارگوها تا اموال ما انتقال شد به اروپا و امریکا و بعضی جای دیگه. راه ترانزیتی 100% یک تاثیر بزرگ سر کار ما داره. ما میتونیم هزینه کالاهای خود پایین بیاریم و در بازارهای جهانی به خود ما جای پیدا کنیم.
خب گفتم میتونین به طور مثال مثلا کارگو چقدر قیمت از مثلا بر یک کیلو چقدر میپردازین؟ یک مثال اگر بر ما بتین ورزی که راه های ترانسیتی به او چونه تأثیر میکنه. باز از متخصصین پرسان میکنیم اگر شما مگر بگوین خوب از ورزی که اگر امتیع شما بسیار قیمت باشد اگر باز خریدارم پیدا نمیشنی چی میگین خانم رویا محمدی؟
تقریبا ما حدوداً 25 روز یک ماه پیش 23 کیلو لباس افغانی به سبک خارجی را کانادا فرستادم که فی کیلو از او $14 برام تمام شد. بدون از او همکارتن چیزی رام که او را کیپ میکنن، او را همراهش تول میکنن که 2-3 کیلو او حساب میشه. دیگه فکر کنین وقتی که مال ما کانادا میرسه یک عزینه از او بلند میشه. باز هموطنهای ما که در او جا مستن اونا میگن که اگر شما کوشش کنین که اموالتان قیمتش پایین تر شوه، ایجا خریدار زیادتر میشه به خاطر که حال وضعیت اقتصادی تمام دنیا رو بر کود است یا سقوط است. دیگه در نظر من راه های ترانزیتی یکی از جایگزین زمین کارگوها خواهد شد انشالله.
خب فعلا مثلا در کارگوی که شما گفتین هوایی هست حتما در چند روز میرسه؟ اگر ای از طریق چابهار یا از طریق کراچی از راه بندر از طریق کشتی بره، خب باز یک ذره طولانی میشه، او خب باز به وقتش نمیرسه. این مشکل در نظر گرفتین شما یا نه؟
نه بله ما بعضی وقتا مشتریایی داریم که اونا بر ما میگن حتما این اموالی رو که شما روان میکنید در 15 روز بعد از ما برسه. ما مجبور هستیم که او را از طریق کارگاه‌های شخصی از راه دبی روان میکنیم، به همون خاطر هزینه‌اش بلند میشه. و بعضی وقتا هست که ما کسایی را داریم که واقعا اونا حوصله دارن یا میخواین که دیرتر برسه و مگم هزینه‌اش پایین‌تر باشه. باز ما میتونیم اینو به کاتگوری های تقسیم کنیم. مثلا اگر کسی که وقت داشته باشه ما میتونیم از راه ترانزیتی روان کنیم، کسی که وقت نداشته باشه باز از راه کارگو به خاطر که هوایی بره. این گپا هست دیگه.
خب دبین از این گپا چی هم هست؟ گپ تکس دولت یعنی مالیه بر عایدات دان، یعنی بر یک پیران به طور مثال که گفتین 14 خب یک کیلو شاید شاید 14 دلار تنها از خاطر ترانسپورتش میتین، خود قیمت کالا چند است و تکس دولت دیگه چی مصرف داره؟ یعنی ما اینو میخوایم شنونده عزیز ما تجسم کنه که چقدر مصرف میشه. از این نقطه نظر اگر به ما کدام مشکل نداشته باشین بگین بسیار خوش میشیم.
خوشبختانه من این سوال از ام کارگویی که من سال کرده بودم چند بار به چند کشور پرسان کردم. لباس که انانات خود افغانستان باشه، افغانی باشه و در خود افغانستان تولید شده، اصلا مالیه نداره. مگم لباس که مثلا ما یک پنجابی هندی را میخریم یا یک شراره را میخریم یا مثلا یک او باز سر ما مالیه داره، دبل مالیه داره، به خاطر که او رو یک دفعه ما وارد میکنیم باز او رو صادر میکنیم، به او خاطر ای دبل مالیه داره. یکی و دومی که شما گفتین به مصارفش، مثلا من میخوام یک گند افغانی به یک عروس خانم تیار کنم، نظر به مواد خامی که من از بازار تهیه میکنم مصارفش فرق میکنم. مثلا یک خانم به من میگه که توی یک لباس کاملا دزدوزی برام تیار کن، کاملا دزدوزی او یخنی رو که من میخرم، او فیتی رو که میخرم، او مواد ما و اینا رو که میخرم، او بسیار یک قیمت چی بگم گزاف برای مثلا حدوداً 30-40 هزار افغانی هم میتونیم ما تیار کنیم. مگم اگر ما از مواد ماشینی استفاده کنیم، مواد ماشینی حتی ما دروغگویم نشم در 3.5-4 هزار افغانی ما میتونیم یک گند افغانی از مواد ماشینی تیار کنیم. اینال فرق میکنن. باز در طول همه می قسمت اگر ما کم وزن تر جور کنیم، مواد چه کم تر بزنیم، دو تا فیتا کار نکنیم، یک تا کار کنیم، یا زنگوله کار نکنیم، مثلا زیاد چیزای دیگه، بازو وزنش پایین تر میشه. به جای یک دونه پیران گرنگ یا وزندار ما میتونیم 5 تا پیران سبک وزن مثال کنیم.
خب مالیه را شما به نظر ما در خارج پرسان کردین، منتها در داخل خودت به دولت نمی پردازین مالیه یا می پردازین؟
از خاطر ساد ما در داخل کشور بر دولت بر دولت ما همیشه مالیه می پردازیم. مثلا من خودم جواز تجاری دارم، به خاطر یک تجارت پیش هستم رو به در رو ما سال 4 بار مالیه دولت هم می پردازم. بعد از او هر سال 17.5 هزار افغانی من جواز خود تمدید میکنم. در پهلوی از او بعضی مالی های دیگه هم است، از عواید خود باید بپردازیم دیگه. زیاد گپای دیگه است.
خب بسیار زیاد تشکر. از گپای دیگه تان باز در برنامه بعدی خبردار خواهد شدیم، میپرسیم، بازم دعوت میکنیم. خب به هر حال آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شده میریم. آقای رحیمی، میبینین که اهمیت ترانسپورت چقدر بالا یک امته تاثیر میکنه؟ اگر شما تمام اموال که در داخل تولید میکنین بسیار زیاد قیمت باشه، بازیر کی خواهد بخره؟ بسیار کوتاه اگر آخرین سخنانتان را جمع‌بندی کنین بفرمایید.
میخوایم دوباره تاکید بکنم که موضوع مشروعیت و حاکمیت قانون بسیار زیاد مهم است و یکی از موانع اساسی فعلی در مورد توسعه اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی افغانستان با منطقه و با جهان است. حکومت طالبا قوانین مختلفی که وجود داشت همگیش ملغا قرار دادن و قانون اساسی را ملغا قرار دادن. این بسیار صدمه بزرگی رسانده و این کارهای کوچکی که اعلان میشه که کاساون توزن یا مثلا چیز چابهار، بندر چابهار و غیره، پروژه های دیگه که است، اینا بسیار کارهای بنیادی نیستن، از اینکه که بسیار سرمایه گذاری های بزرگی در 20 سال گذشته صورت گرفته سر هر کدام این پروژه ها، متاسفانه در وقت هم نتیجه ندادن. و من با یک حرف که آقای رشتیا گفتن موافق نیستم و او یه بود که گفتن که بزرگترین چالشی که فرارای پروژه ها در 20 سال گذشته بود کشورهای منطقه بودن به خاطر حضور امریکا در افغانستان. من فکر میکنم بزرگترین چالشی که فرارای تمام کارهای توسعه اقتصادی افغانستان و استخراج معادن و غیره ناامنی هایی بود که سبب اصلی اونا طالبا بودن. اینا اجازه نمیدادن معادن به طور تخنیکیش استخراج شود، اجازه نمیدادن کارمندای تخنیکی برود از ساحه کار بکنن، اختطاف میشدن، امنیتی میگرفتن و غیره و غیره. و سبب ناامنی در 20 سال گذشته خب طالبا بودن دیگه، کدام کس دیگه نبود در افغانستان. من میشه من حیث آخرین گپ در مورد سوال اصلی شما در مورد راه‌های ترانزیتی باید بگویم که طبیعتاً دسترسی داشتن به بندر چابهار مثلا، وابستگی افغانستان به بندر تورخم یا بندر گوادر که در کراچی است.
برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر دستگیر رضایی، دکتر لطف الرحمن رحیمی رشتیا، بسیار زیاد تشکر، خداحافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.